ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. فدریکا موگرینی میگوید سازوکار ویژه اروپا برای ایران تا پایان سال نهایی خواهد شد. بیش از 120 برنده جایزه نوبل خواستار آزادی احمد رضا جلالی شدند. و آرش کیرخسروی و قاسم شعله سعدی به تحمل 6 سال زندان محکوم شدند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این بخش خبری در کنار شما با خبرها و گزارشگاه و گفتگو. اول خبرها. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت سازوکار ویژه اقدام اروپا برای بهره بردن تهران از منافع برجام تا پایان سال جاری میلادی که 20 روز از آن باقی مانده است نهایی خواهد شد. این سازوکار توسط کشورهای آلمان و فرانسه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، تسهیل دسترسی ایران به درآمد حاصل از نفت و انجام خریدهای در اروپا با این درآمد پی گرفته شده است. به گزارش رویترز، خانم موگرینی میگوید این سازوکار برای پیشبرد تجارت مشروع با ایران است. این در حالی است که آمریکا از تصمیم کشورهای اروپایی در این زمینه انتقاد کرده و در این حال تاکید میکند که این ابزار کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد. کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه نامه گروهی از برندگان جایزه نوبل را منتشر کرد که از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستند احمد رضا جلالی که تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی دارد را آزاد کند. احمد رضا جلالی پزشک و استاد یک مؤسسه پژوهشی به اتهام جاسوسی در ایران زندانی و با حکم اعدام روبروست. 121 برنده جایزه نوبل در رشته‌های گوناگون در نامه خود به آیت الله علی خامنه‌ای خواستار رسیدگی پزشکی به آقای جلالی و همچنین رسیدگی عادلانه به این پرونده او شدند. همسر احمد رضا جلالی در آبان ماه به رادیو فردا گفته بود که همسرش پس از یک سال مشکل جسمی در نهایت در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته و پس از یک روز به زندان بازگردانده شد. و آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شدند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری به رادیو فردا میگوید برای این دو وکیل حد اکثر مجازات تعیین شده در قانون در نظر گرفته شده است. قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی در جریان اعتراضی آرام به نظارت استصوابی روز 27 مرداد در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند. قاسم شعله سعدی هفته گذشته با تودیع قرار وثیقه و کفالت از زندان آزاد شد، اما آرش کیخسروی همچنان در زندان به سر می‌برد. محمد حسین آقاسی که وکالت قاسم شعله سعدی را بر عهده دارد در گفتگو با رادیو فردا با رد اتهامات وارد شده در این پرونده میگوید که به این حکم اعتراض خواهد کرد. ساعت 11:03:45. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در 31 روز اعتصاب خود کفن پوش شدند و در خیابان‌های اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. روزبه بلهری از ادامه اعتراض‌های کارگران در ایران گزارش می‌دهد.
از اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بیش از یک ماه گذشته است. آنها در این مدت بین روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در خیابانهای اهواز راهپیمایی و در مقابل مراکز دولتی تجمع کردند. از جمله در روز دوشنبه 19 آذر. کریم سیاهی یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تجمع روز دوشنبه خطاب آیت الله محمد علی موسوی جزایری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان گفت:
جناب آقای جزایری، شما گفتی با کنار کارگران گروه ملی بیستید، چرا نمیای بیستید؟ چرا خودتو قبول کردید از ما؟
تاکنون یک خواسته از مطالبات صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحقق یافته است. آن هم پرداخت 2 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه هزاران کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور رسیدگی به شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه از پرداخت 2 ماه حقوق و مطالبات معوقه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و گفت تنها 1 ماه باقی مانده است که در انتظار تحقق تعهدات سهامدار برای پرداخت آن هستیم. به گفته این مقام دولتی، 70% سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران متعلق به بانک ملی است که در ایفای تعهدات خود به عنوان سهامدار توجه کافی و لازم را ندارد و قصور و کوتاهی بانک ملی در تأمین مواد اولیه باعث به وجود آمدن مشکلات برای این کارخانه و کارگران آن شده است. تأمین نشدن مواد اولیه برای تولید و در نتیجه از کار افتادن چرخ تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران یکی از مهمترین اعتراض‌های کارگران است. آنها خواستار تأمین مواد اولیه برای تولید، تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز، فروش مستمر محصولات، حل مشکل بیمه کارگران و پرداخت مستمر و به موقع دستمزدها هستند. آنها خواسته دیگری هم دارند، مانند بازگشت مالکیت مجتمع به دولت، خواسته‌ای که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است. در این میان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفتند که تا تحقق تمامی خواسته هایشان گامی به عقب بر نخواهند داشت. این در شرایطی است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، اداره اطلاعات اهواز پنجشنبه گذشته 10 تن از کارگران را برای صحبت درباره اعتراض‌های خیابانی کارگران این گروه احضار کرده بود. بر اساس این گزارش، ماموران اطلاعات گفته بودند که چنانچه این اعتراض‌ها از روز شنبه ادامه پیدا کند، احضارها به گونه‌ای دیگری خواهد بود و برخوردهای لازم برای توقف تجمع‌های اعتراضی انجام خواهد شد. این خبر تاکنون از سوی مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تکذیب نشده است. در پی تهدید اداره اطلاعات اهواز، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مجمع عمومی خود و پس از شنیدن مسائل عنوان شده از سوی مسئولان اداره اطلاعات اهواز بر ادامه تجمع‌های خیابانی خود بین روزهای شنبه تا چهارشنبه تاکید کردند. از بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، میپرسم که اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چگونه بیش از 1 ماه ادامه یافته است؟ آقای فراهانی با اشاره به اینکه نزدیک به 10 سال است که این مجتمع خصوصی شده و به توصیف او شاهد دست به دست شدن بین نهادهای خصولتی و دولتی بودند، میافزاید:
کارگرا با همین تجربه زندگی که داشتن متوجه شدند که هیچ امیدی از هیچ کدوم از این جناها در نمیاد. برای همین هم هست که شما میبینید که مدام شعارهای کنترل کارگری رو مطرح میکنن، این که ما امور دست خودمون بگیریم مطرح میکنن و تونستن با آگاهی که پیدا کردن که این رو سرایت دادن به همه کارگرای اونجا، این مسئله رو که جز با اتکاب خودشون و جز با اعتصاب خودشون، جز با نیروی خودشون نمیتونن مشکلشون رو حل بکنن، این رو کاملا هضم و جذب کردن و ابتکارهایی هم که زدن در کشیدن تظاهرات به خیابون‌های اهواز و حمایت عظیمی که از مردم اهواز کسب کردن، اینها رو راسخ‌تر در کرده توی این که نیروی خودشون و کار خودشون هست که میتونه اینها رو به جلو ببره. من فکر میکنم کلید اصلی تداوم کار این اعتماد به نیروی خود و بی‌اعتمادی مطلق به همه بخش‌های سرمایه‌دارا و کارفرمایی است که در لباس‌ها و رنگ‌های مختلف اومدن و حمایت عمومی که از مردم گرفتن. این یک دستاورد بزرگ هست که کارگرای فولاد اهواز دارن که به جاهای دیگه هم دارن منتقلش میکنن و با این روحیه وحدتی هم که توشون هست، حتی روی هفت‌تپه، روی بخش‌های دیگه هم تأثیر گذاشتن. من اینجوری میبینم قضیه رو.
در سالیان اخیر شمار اعتراض‌های کارگری در ایران رو به افزایش گذاشته است. در این ارتباط خبرگزاری فارس در روزهای نخست سال جاری از بیش از 300 اعتراض کارگری در استان خوزستان در سال 96 خبر داد. در روزهای گذشته هم اعتراض‌های گوناگونی در مناطق مختلف ایران صورت گرفت، از جمله در شرکت نیشکر هفت‌تپه که کارگرانش نزدیک به 1 ماه دست به اعتصاب و تجمع‌های خیابانی زدند.
ادامه اعتراض کارگران در ایران. ساعت 11:09:20. گزارش جدید مرکز آمار آمریکا حاکی است که بعد از اعمال تحریم‌های مالی این کشور علیه ایران در مرداد ماه، صادرات جمهوری اسلامی به ایالات متحده تقریبا متوقف شده است، اما صادرات آمریکا به ایران کماکان افزایش چشمگیر نشان می‌دهد. فرهنگ قویمی در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس انرژی در باکو، درباره جزئیات صادرات ایران و آمریکا پرسیده است.
درست بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد در اردیبهشت ماه که تقریبا میشه همون ماه می، ایران و آمریکا هر دو شروع کردن به افزایش صادرات و واردات، یعنی تجارت دو جانبه رو افزایش دادن. ما در ماه تقریبا میشه گفت ژوئن به بعد میبینیم که صادرات ایران به آمریکا افزایش چشمگیر داشته و صادرات آمریکا به ایران. منتها در ماه اوت اولین دور تحریم‌های آمریکا علیه ایران حوزه مالی و صنعتی رو هدف قرار میداد به اجرا گذاشته شد و از اون بعد یعنی در ماه سپتامبر و ماه اکتبر صادرات ایران به آمریکا تقریبا به صفر رسیده. منتها صادرات آمریکا به ایران اوج گرفته. دلیلش در مورد ایران که مشخصه، تحریم ها مانع شدن که ایران بتونه صادرات به آمریکا رو ادامه بده. همچنین آمریکا کالای عمده وارداتی از ایران که از فرش ایران هست رو تحریم کرد در ماه ژوئن. اما در مورد آمریکا ظاهرا اینجوری هست که تجار ایرانی تلاش کردن تا حد ممکن، چون چشمانداز روشنی هم از آینده وجود نداره، تا حد ممکن کالاهای مورد نیاز رو از آمریکا بخرند و وارد کشور بکنند. لذا ما در ماه ژوئیه، ماه اوت، خصوصا ماه اوت می‌بینیم که صادرات آمریکا به ایران افزایش پیدا کرده به حد چشمگیر و اگه کل سال رو در نظر بگیریم 4 برابر صادرات آمریکا به ایران افزایش پیدا کرد.
آقای خاتون اغلو، همینطوری که در این گزارش آمده، صادرات ایران به آمریکا بیشتر شامل فرش و پسته و زعفرانه و صادرات آمریکا به ایران بیشتر فرآورده‌های کشاورزی، پزشکی و دارویی هست. بر اساس همین گزارش صادرات آمریکا به ایران حدود 410 میلیون دلار بوده، اما ایران 67.5 میلیون دلار به آمریکا صادرات کرده که این یک افزایش بزرگی است. آیا فکر میکنین صادرات آمریکا همچنان ادامه پیدا میکنه و صادرات ایران متوقف میشه یا احتمال دیگه ای رو پیش بینی میکنید؟
ما اگه به آمارهای به مرکز آمار آمریکا نگاه کنیم برای سال گذشته، سال قبل از اون و حتی دوره تحریم ها رو نگاه بکنیم، ببینیم که صادرات و واردات دو کشور، یعنی تجارت دو جانبه دو کشور، هر ماه حول و حوش 20 میلیون دلار بوده. یعنی صادرات ایران به آمریکا حول و حوش 8 میلیون دلار و صادرات آمریکا هم بیشتر از اون بوده و این یه روند خطی داشته در عرض حداقل 2 سال گذشته. و اگر بعد از ماه ژوئیه صادرات آمریکا به ایران چنین افزایش چشمگیری داشته، حتی ما نگاه میکنیم مثلا ماه اوت رو در نظر بگیریم، صادرات آمریکا به ایران در خود ماه اوت بیشتر از کل صادرات آمریکا به ایران در سال گذشته بوده، یعنی در 12 ماه سال گذشته بوده. لذا من فکر بکنم که ایرانی ها قبل از اینکه تحریم ها بیشتر بشه، اینها تلاش کردن تا حد ممکن کالاهای مورد نیازشون رو از آمریکا برای ماها یا سال آینده هم حتی بگیرن و وارد بکنن.
با این تفاصیلی که فرمودین، اگر صادرات آمریکا به ایران کم بشه، ایران محصولاتی رو که نیاز داره، محصولات پزشکی و دارویی و کشاورزی رو، از کجاها میتونه تامین کنه با این مشکلات بانکی موجود؟
ببین، ما میگیم که محصولات کشاورزی، اما من وقتی به آمارهای گمرک ایران نگاه میکردم، اینها بیشتر محصولاتی بوده، یعنی دانه هایی که از لحاظ ژنی یا مرغوبیت بسیار دانه های مرغوبی بوده برای کشت وارد ایران شده. و مثلا وقتی میگیم محصول کشاورزی، منظور گندم نیست که بیارن در ایران استفاده بکنن برای خوردن، چون ایران از روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگه گندم وارد میکنه و بر اساس تحریم ها صادرات محصولات کشاورزی، صادرات اقلام دارویی یا تجهیزات پزشکی به ایران تحریم نیست و ایران میتونه ادامه بده. منتها شاید تجار ایرانی چشم‌انداز روشنی نبینند و با عجله بخوان که تمام کالاهایی که برای ماهای آینده مورد نیاز هست از همین الان وارد بکنند.
دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی در باکو و جزئیات صادرات ایران و آمریکا. ساعت نزدیک 11:30، عنوان خبرها ساعت 11:30.